أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خداوند متعال در قرآن می فرماد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بعضی از دوستان گفتن خب یه صحبت‌های غیر درسی هم گاهی بشه، خب هر چیزی اقتضای خودشو داره، ما اصلا در اون حد نیستیم که بخوایم حرفی بزنیم، نصیحتی بکنیم، موعظه‌ای بشه. اون تا حالا خوندن روایات اهل بیت برای خود من ممکنه که مفید باشه، لذا میخونم، بلا قصدی ندارم که موعظه کنم و این حرفا، چون در اون حد نیستم. موعظم اگر که از کسی باشه که خودش عامل نیست قطعا خیلی تأثیری در مخاطب نداره. خداوند متعال در قرآن بعد از این که به مؤمنین امر میکنه که تقوای الهی پیشه کنن، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، بعد میفرماد ولتنظر نفسون ما قدمت لقد. هر کسی باید فکر کنه که برای فردای قیامتش چه آماده کرده. پس یک مرحله، مرحله تقوای الهی است که واجباتمون رو عمل کنیم و محرمات رو ترک کنیم. یک مرحله این هست که به یاد آخرت باشیم، ببینیم که برای آخرت خودمون چی مهیا کردیم. آیا آنچه که مهیا کردیم دستگیر ما هست در اون دنیا یا نیست؟ خب هر کسی بالاخره ممکنه فکر کنه که من اعمالی دارم، من بالاخره سرباز امام زمان هستم، کلاس درس رفتم و زحمت کشیدم، حج رفتم، کربلا رفتم، نماز خوندم، نماز جماعت و هیئت و منتها باید اینم فراموش نکنیم که هیچ وقت فریفته اعمال خودمون نشیم. خیلی از موقعها همین اعمالی که ما فکر میکنیم خیلی زیاد هستند، وقتی که در ترازوی اعمال ریخته میشن میبینیم که خیلی وزنی ندارن و ارزشی ندارن در مقابل گناهانی که ما مرتکب شدیم. این اعمال ما خیلی خودشون رو نشون نمیدن، چون قطع به یقین اعمالی که ما انجام میدیم با اعمالی که بعضی از اولیاء خدا انجام میدن مثل هم نیست. اگر که ما نمازی بخونیم با نمازی که بعضی از اولیاء خدا میخونن یکی نیست. خب اونها با اخلاص بیشتری، با حضور بیشتری این کار رو انجام دادن، ماها بدون اخلاص، بدون حضور قلب، یا با اخلاص و حضور قلب کمتری این کار رو انجام میدیم. لذا نماز اونها نمازه، نماز ما هم نمازه، هر دوتام ثبت میشه، اما وزنش یکی نیست. ممکنه که یه نمازی رو بندازن تو ترازوی اعمال، همون نماز کافی باشه برای بهشتی شدن شخص، اما هزاران نماز و عبادت و جود و بخشش و اینا رو بریزن تو ترازوی اعمال، انگار که هزار تا پرکاه رو ریختن، هیچ وزنی نداشته باشه اونجا. پس خیلی دلخوش به اعمالمون نباید بکنیم و باید فقط امیدمون به فضل و رحمت الهی باشه. افراد زیادی بودن که مثل من و شما سر کلاس‌های درسی نشستن و به مراتب علمی هم رسیدن، اما در آخرش دچار انحراف شدن، این علم و دانش دست اونها رو نگرفت. خیلی از دوستان خود من هم مباحثه ها و رفقایی که در دوران آغازین طلبگی با هم بودیم و صبح و شبمون رو با هم میگذروندیم، درس هم خوندن، به یه مراتبی هم از علم رسیدن، ولی بعدها شدن مبلغ بعضی از فرقه های انحرافی. لذا هیچ نباید از آینده خودمون مطمئن باشیم، فکر کنیم که ما الان سر کلاس درس می نشینیم و مکاسب می خونیم و اینا، پس دیگه ما هدایت شده ایم و هیچ مشکلی نداریم. بسیاری از افراد بودن به مراتب علمی هم رسیدن ولی بعدها منحرف شدن، در تاریخ داریم دیگه. هر چقدر هم آدمی که منحرف میشه جایگاه بالاتری داشته باشه از نظر علمی، خطرش بیشتره. افرادی مثل علی ابن ابی حمزه رو هیچ وقت فراموش نکنید. علی ابن ابی حمزه وکیل حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بود، اما بعد از وفات موسی بن جعفر، وقتی که باید اون وجوهاتی که در دوران زندان و حبس حضرت پیش او جمع شده بود به امام بعدی یعنی امام رضا علیه السلام میداد، این کار برای او سنگین تمام شد و اساساً امامت امام رضا رو انکار کرد و واقفی شد، یعنی این مذهب فرقه واقفیه رو ایجاد کرد. و چقدر شیعیان امیرالمومنین اونجا دچار انحراف شدن که گناه همه اینها پای علی ابن ابی حمزه نوشته میشه که از بزرگان زمان خودش بود، یا دیگرانی مثل محمد ابن ابی زینب ابوالخطاب که یه زمانی برای خودش شخصیتی بود اما بعدها اومد و غالی شد. در مورد حضرت امام صادق علیه السلام ادعا کرد که امام صادق خداست و من پیغمبر او هستم و با او صحبت کردم. کارش به جایی رسید که از جانب حضرت امام صادق علیه السلام در مورد او لعن رسید. پس گاهی موقع‌های آدم میتونه خیلی این محمد ابن ابوالخطاب خیلی ها رو منحرف کرد. ابوالخطاب محمد ابن ابی زینب ملقب به ابوالخطاب خیلی ها رو منحرف کرد. یعنی اینها این قولات گاهی موقع‌ها کارشون به جایی میرسید که میومدن سوال میپرسیدن که محمد ابن عبدالله یعنی پیغمبر مقامش بالاتر یا محمد ابن ابی زینب، یعنی او رو با پیغمبر مقایسه میکردن، بعد میگفتن او مقامش از پیغمبر بالاتره. چرا؟ چون پیغمبر رو خداوند در قرآن گاهی عتاب کرده در بعضی از آیات قرآن. حالا عتاب که میگیم منظور عتاب چیز نیست، همین خطاباتی که در قرآن راجع به پیغمبر داریم، ولی در مورد ابوالخطاب عتابی از جانب خدا نرسیده، پس مقامش از پیغمبر بالاتره. یعنی اینجور منحرف شدن یه عده. خب اینا کی بودن که باعث این انحرافات شدن؟ اینا علماء زمانشون بودن. پس فکر نکنیم که ما عالم شدیم دیگه تمامه. نه، اگر یه لحظه غفلت کنیم نه فقط خودمون زمین میخوریم، بلکه خیری ها رو هم به زمین میزنیم. خیلی باید مراقب خودمون باشیم. من نقل شده که آیت الله مرعشی میفرمودن من هر روز صبح که از خانه خارج میشم خدا رو به 14 معصوم قسم میدم که ظهر با ایمان به خانه برگردم. این نشون میده که خیلی باید ما حواسمون رو جمع کنیم و به فکر آخرتمون باشیم. دل خوش به داشته هامون نکنیم، دل خوش به جایگاهی که هستیم نکنیم، مغرور به علم و دانش و جایگاهمون نشیم و دائم در حراس باشیم. و بهترین راه برای اینکه انسان بتونه خودش رو کنترل کنه همین هست که به یاد مرگ و قیامتش باشه، به یاد این بیفته که هیچ وقت ما قرار نیست که در این دنیا دائمی باشیم، ماندگار باشیم. هیچ کس خبر از آینده خودش نداره. گفتن هارون یه کاخی ساخته بود، بعد خیلی سعی کرد که این کاخ عیب و نقصی نداشته باشه. یه عده از بزرگان رو جمع میکرد بیان نگاه کنن ببینن آیا میتونن عیبی روی این کاخ بذارن یا نه. هر کسی میومد نگاه میکرد میگفت نه، این کاخ انصافاً بدون عیب، انصافاً عالیه. مثل ما که گاهی خونه میخوایم بسازیم سعی میکنیم هیچ عیب و نقصی نداشته باشه. حالا هارون با اون ثروت و ملک سعی کرده بود که یه کاخی بسازه که هیچ عیب و نقصی نداشته باشه. همه اعتراف کردند که کاخ تو بدون نقصه. یه پیرمردی اومد یه نگاهی انداخت گفت که این کاخ تو یه عیب داره. هارون گفت چه عیبی؟ گفت عیبش این هست که یه روزی پیش میاد که تو وارد این کاخ میشی ولی از اون دیگه بیرون نمیای، یا ممکنه از این کاخ بری بیرون ولی دیگه به اون کاخ بر نگردی. اشاره به این که ابدی نیست، بالاخره یه روزی باید چشم ببندی و از اینها جدا بشی. خب این خیلی رو هارون تأثیر گذاشت. میخوام بگم یعنی دنیا همینه واقعیتش. هیچی، بهترین ها رو ما در دنیا برای خودمون جمع کنیم، بهترین، حالا نه فقط مال، بهترین مقامات رو برای خودمون جمع کنیم، جز از مراجع عالی مقام تقلید بشیم که دیگه جایگاه ما طلبه ها دیگه خیلی رویایی بخوایم فکر کنیم، همینه، اینا موندگار نیستن. یه روزی باید اینها رو بگذاریم و بریم. پس انشاءالله خداوند به ما توفیق بده که در هیچ حال از مراقبه نفس غافل نشیم، در هر لحظه مراقب اعمال و رفتار خودمون باشیم، مراقب باشیم که در گذشته چه کردیم، در آینده چه خواهیم کرد و الان مشغول چه کاری هستیم، روز گذشته ما چجور سپری شد، برای فردا چه برنامه‌ای داریم. مدام باید مراقب اعمال و رفتارمون باشیم. آیا در راه رضایت خداوند و در مسیر رضایت امام زمان قدم برمی‌داریم یا نه در مسیر امیال نفسانیه؟ اگرم درس می‌خونیم یا به خاطر شهریه است یا خیلی چیز باشه به خاطر اینه که یه روزی عالم بشیم، استاد بشیم، مرجع تقلید بشیم، جایگاه اجتماعی پیدا کنیم، به خاطر جاه و مقام و ما حالا این حرفا داریم درس میخونیم. اگه اینجور باشه واقعا خاک بر سرمون هست. اما اگر نه، هدفمون از درس خوندن رضایت خدا و رضایت حضرت بقیت الله هست، اون وقته که میتونیم یه مقداری امیدوار باشیم که شاید حضرات دستمون رو بگیرن. بگذاریم از این حرفا. بحث ما در رابطه با این بود که در من باعش، در مسئله من باعش ان ثم ملک، اگر کسی مال الغیر رو بفروشه فضولاً بعدن خودش مالک بشه و اجازه کنه، آیا این بیع تصحیح می شود یا نمی شود؟ عده‌ای قائل بودن که تصحیح نمی شود. محقق تستری این اشکالاتی که به چنین بیعی هست رو جمع‌آوری کرده بودن. اشکال اولش رو جلسه قبل خوندیم، رسیدیم به اشکال دوم از ثانی. اشکال دوم از این قرار هست که میفرمان که ما وقتی که بیع فضولی رو در موارد دیگر اجازه دادیم، در غیر مسئله من با اشیء ان ثم ملک وقتی ما بیع فضولی رو اجازه دادیم، به این شکل بود. ماجرا از این قرار بود که خوب دقت کنید، یه نفر مال غیر رو میفروخت، خب یه نفر مال غیر رو میفروخت، این بیعی که انجام شده بود توأم با رضایت ملکی، رضایت مالک و قدرت بر تسلیم نبود، بعضی از شرایط رو نداشت. اما وقتی مالک اجازه میکرد، مالک به اون مبی وقتی میومد اجازه میکرد، میگفتیم آقا مالک با اجازه کردن در واقع خودش طرف معامله قرار گرفته، خودش شده بایه. وقتی خودش شده بود بایه، لذا مالک هست، راضی هم که هست، قدرت بر تسلیم هم دارد، پس هیچ مشکلی این بیع نداره. یه بار دیگه میگم، در مسئله بیع فضولی مشکل این بود، منی که مال الغیر رو فروختم مالک نیستم، پس رضایت مالک وجود نداره، قدرت بر تسلیم هم وجود نداره، چون من فضولی قدرت ندارم کتاب زید رو تسلیم شما کنم. نگید قدرت دارم میگیرم به شما تحویل میدم، قدرت شرعی ندارم، شارع به من اجازه نداده که کتاب او رو به شما، به شما مشتری تحویل بدم. پس نه رضایت مالک بود و نه قدرت. اما ما می اومدیم مشکل رو حل می کردیم، می گفتیم که درسته که من بیع رو انجام دادم، من فضولی، ولی وقتی مالک متوجه شد اومد گفت عجزتو، مالک با گفتن عجزتو منو کنار می زنه، خودش متصدی بیع میشه، خودش طرف معامله قرار می گیره. وقتی خودش طرف معامله قرار گرفت، مالک که هست، راضی هم که هست، قدرت بر تسلیم هم دارد. پس ما در سایر موارد بیع فضولی مشکل رو به این شکل حل می کردیم. اما در مسئله من با اشیء ان ثم ملک این مشکل اینجوری حل نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه کتاب مال زیده، من کتاب زید رو برداشتم فروختم به شما، خب کتاب زید رو من فضولی برداشتم فروختم به شما، بعدن خود من مالک کتاب میشم. وقتی خود من مالک کتاب شدم، بیع رو اجازه میکنم. خب اون موقعی که من بیع رو انجام دادم، کتاب زید رو فروختم به شما، آیا مالک بودم یا نبودم؟ نبودم. پس رضایت مالک اونجا وجود نداشت. قدرت بر تسلیم هم من نداشتم، چون اون موقع کتاب مال من نبود که قدرت بر تسلیم داشته باشم. بعدن این با بقیه موارد فضولی فرق داره، چون در بقیه موارد فضولی خود همون مالک، مالک اولی می اومد عقد رو اجازه میکرد، لذا میگفتیم خودش طرف معامله قرار گرفته. اما اینجا دیگه خودش نیومده اجازه کنه که طرف معامله قرار بگیره. پس طرف معامله کیه؟ خود منیم که قبلا فضولی بودم، حالا شدم مالک کتاب. پس این دیگه مثل بقیه بیع‌های فضولی مشکلش حل نمیشود. در بقیه بیع‌های فضولی مالک وقتی اجازه میکرد، خودش میشد طرف معامله، وقتی خودش میشد طرف معامله، مالک بود، راضی بود، قدرت هم داشت. اما اینجا خودش نیومد، من فضولی شدم مالک کتاب، من فضولی کتابشو خریدم، حالا میخوام به شما تحویل بدم. اینجا من فضولی حین العقد مالک که نبودم، رضایت مالک محقق نبوده، قدرت بر تسلیم هم نداشتم در حین عقد، و این مالک بودن من، راضی بودن من، قدرت داشتن من در زمان اجازه دیگه به درد نمیخوره، مشکل بیع سابق رو حل نمی کند. چرا حل بشه؟ موقع بیع نبود، مالک نبودم، رضایت مالک محقق نبود، قدرت بر تسلیم هم نبود. تو بیع فضولی های معمولی ما میگفتیم این شخصی که مالک کتاب هست وقتی گفت عجزتو، در واقع بیع میشه مال خودش، خودش میشه طرف بیع، خودش هم راضی که هست، مالک هم که بوده قدرت بر تسلیم هم داشته است. این اشکال دوم رو بخونیم برسیم به جوابش. میفرمان از ثانی، اشکال دوم به مسئله من با اشیئن ثم ملک. انا حیث و جوزنا بیع غیر المملوک مع انتفاء الملک و رضا المالک و القدره علی التسلیم اکتفینا به حصول ذالک للمالک المجیز. ما در جایی که اجازه دادیم بیع غیر مملوک را، انا حیث و جوزنا بیع غیر المملوک، در جایی که اجازه دادیم بیع غیر مملوک رو، منظور از بیع غیر مملوک یعنی بیع فضولی های معمولی غیر از مسئله من با اشیئن ثم ملک، در بیع های فضولی که قبلا در موردش صحبت کردیم، انا حیث جوزنا بیع غیر المملوک ما انتفاء الملک و رضا المالک و القدرت علی التسلیم، ما در جایی که اجازه دادیم بیع غیر مملوک را با وجود منتفی بودن مالکیت و رضایت مالک و قدرت بر تسلیم، در اون موارد جواب شرط اکتفینا به حصول ذالک للمالک المجیز، اونجا اکتفا کردیم به حصول این سه امر برای مالکی که بعداً میخواهد اجازه کند. حصول ذالک، ذالک اشاره داره به ملک و رضایت و قدرت، ما اونجا اکتفا کردیم به حاصل شدن مالک بودن و رضایت و قدرت برای مالکی که میخواد اجازه کنه، یعنی مالکی که در حین عقد مالک بوده و بعداً قصد دارد که اجازه کند. تو بیهای فضولی اینجوری پیش رفتیم، چرا؟ لأنه البائع حقیقتن، به خاطر اینکه حقیقتن او بائع هست، وقتی او میگه عجزتو، در واقع خودش به عنوان بائع قرار داده میشه، فضولی رو کنار میزنه، خودش در واقع متصدی امر شده، متصدی عقد شده. وقتی خودش بائع باشه، قدرت که داشت داره، رضایت هم که، ملکیت هم که داشته، رضایتش هم که حاصل شده. اما این حرفایی که ما در بیهای فضولی معمولی زدیم، در بحث من با اشیئن ثم ملک این حرفها دیگه پیاده نمی شود. ول فرض هنا عدم و اجازته، فرض در ما نحنفی این است که چی؟ اجازه نکرده چنین شخصی. ول فرض هنا عدم و اجازته، فرض در ما نحنفی یعنی مسئله من با اشیئن ثم ملک، عدم اجازه اون مالک اولیه هست. اجازته هی ضمیرش میخوره به اون مالک حین العقد. در مسئله من با اشیئن ثم ملک، اون مالک حین العقد که نیامد اجازه کنه، من کتابشو خریدم، خودم حالا میخوام اجازه کنم. پس ها، فرض در اینجا اینه که او اجازه نکرده و عدم وقوع البیع ان، و بیع از طرف او واقع نشده. بیعی که از طرف او واقع نشده، پس موقع عقد عاقد در موقع عقد مالک نبوده، راضی هم نبوده، قدرت هم نداشته، پس این مشکلات سر جای خودش باقیه. ما در بیهای فضولی معمولی این مشکلات رو حل کردیم، ولی در من با اشیئن ثم ملک این مشکلات رو نمیتونیم حل کنیم با این بیان. و فیه للمالک المجیز، مالکی که اجازه خواهد کرد، مالک منظور مالک در حین عقده، ما اونجا اکتفا کردیم به حصول این سه خصوصیت برای مالک، مالک کتاب که این صفت داره، بعدن هم خودش قرار اجازه بده، نه اینکه مشتری بعدن بیاد اجازه بده، نه اینکه بائع بعدن بیاد اجازه بده، مالکی که قرار خودش اجازه بده. تو بیهای فضولی معمولی درسته، تو بیهای فضولی معمولی غیر از مسئله من با اشیئن، من کتاب شما رو میفروختم، بعد خود شما که مالک بودی اجازه هم میکردی، اونجا ما به همین رضایت شما، به همین قدرت شما اکتفا میکردیم، چون شما در واقع طرف بی بودی، شرایط رو هم داشتی. در مسئله من با اشیئن شما اجازه نکردی، شما فروختی به من، منم که میخوام اجازه کنم، من شمایی که مالک حین العقد بودی شرایط رو نداشتی، یعنی منی که الان راضی هستم و قدرت دارم موقع عقد مالک نبودم، پس شرایط مهیا نیست. ایشون جواب میدن از این اشکال، میفهمن که آقا اون چیزی که به نظر ما ثابت شده که لازمه، آن چیزی که ما لازم میدانیم، رضایت مالک هست. رضایت مالک در حالت رضا، چه در حال عقد مالک بوده باشد، چه در حال عقد مالک نبوده باشد. اون چیزی که ما شرط میدونیم اینه که موقعی که ما میخواییم اجازه کنیم، این اجازه توسط مالک اتفاق بیفته، مالک راضی باشد، ولو در حین اجازه، کاری نداریم که حین العقد راضی بوده یا حین العقد راضی نبوده. چرا؟ ایشون میفرمان اصلا ما چرا رضایت رو لازم میدانیم؟ ما چرا اصلا رضایت؟ ببینید قدرت رو بذارید کنار، ما در مورد قدرت بعداً جدا بحث میکنیم. در مورد بحث رضایت، ما چرا رضایت رو معتبر میدانیم؟ به خاطر اینکه لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه، کتابی که مال زید بوده بر شما حلال نمیشه مگه اینکه راضی باشه. به خاطر اینه که میگیم باید مالک راضی بوده باشد دیگه. به خاطر ادله رضا که دلالت دارن بر اینکه مردم مسلط بر اموالشون هستن و حلال نمیشه مال مردم مگر با رضایت اونها، به خاطر اینا رضایت رو شرط دونستیم. خب این ادله همچنان که در بیع فضولی معمولی میگن اگر صاحب کتاب راضی باشد، مالک حین العقد راضی باشد، مشکل حل میشه، در بیع فضولی در مسئله من با اشیئا ثم ملک میگن اون مجیز، اون مالک دوم، مالک حین الاجازه هم راضی باشه کفایت میکنه. ما یه بیعی انجام دادیم، خوب دقت کنید، یه بیعی انجام دادیم، کتاب زید رو من برداشتم فروختم به شما، الانم خودم مالک شدم، برای اینکه این کتاب برای شما حلال باشه مشکلش چیه؟ مشکلش این بود که لا یحل مال امرئ مسلمن، این کتاب الان مال منه، پس من راضی باشم بر شما حلاله، دیگه شما چی میخواید؟ مشکل شما الناس مسلطون بود، این کتاب الان مال منه، من راضیم، منی که مسلط بر مالم هستم راضیم که به شما برسه، پس مشکل حله. به عبارت اخرى یکمی مطلب رو راحت ترش بخوام بکنم، خلاصه ترش بکنم، این هست که آقا شما فکر میکردید که فقط باید مالک حین العقد راضی باشه. ما وقتی ادله رضا رو بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که مالک حین الاجازه هم راضی باشه کفایت میکنه. از ادله رضایت بیش از این فهمیده نمیشه. همین که کسی که میخواد اجازه کنه راضی باشه کافیه، چه حین العقد مالک باشد چه حین العقد مالک نباشد. این در مورد رضایت. در مورد قدرت چطور؟ در مورد قدرت ایشون میفرمان که ما در مورد قدرت قبول داریم که مالک حین العقد باید قدرت داشته باشه. ما در مورد شرط قدرت قبول داریم که مالک حین العقد باید قدرت داشته باشه و قدرت داشتن حین الاجازه کفایت نمی کند. ولی در مانحنفی که میخوایم در مسئله من با اشیئا ثم ملک بحث کنیم، فرضمون اینه که بی شرایط عامه صحت رو دارد. ما بحثمون در مسئله من با اشیئا سر این هست که از این جهت که من مالک نبودم حین العقد مشکلی نیست، اما اینکه از جهت قدرت مشکلی هست یا نه، اینا رو ما فرض گرفتیم از اون جهات مشکلی نیست، ما فرض گرفتیم که قدرت وجود داشته. و الا اگر بخوام اینجوری بحث کنیم که باید بیایم همه شرایط رو پاشو وسط بکشیم بگیم در مسئله من با اشیئا صحیح هست در صورتی که مبیع معلوم باشد، نه، ما با اونا کار نداریم، ما فرض گرفتیم سایر شرایط مهیاست. در ما نحنفی هم ما قبول داریم که مالک حین العقد باید راضی بوده باشد، ولی فرض میکنیم که این شرط مهیاست و الا اگر این شرط مهیا نباشه بیع تصحیح نمیشود. پس ما شرط اولو، خوب دقت کنید، شرط اولو بر اساس اشکال در مورد رضایت رو بر اساس ادله جواب دادیم، گفتیم که رضایت مالک حین العقد لازم نیست، رضایت حین الاجازه کافیه. اما در مورد قدرت ما اشکال رو پذیرفتیم، گفتیم قدرت مالک حین العقد لازمه، ولی فرض ما این است که اون قدرت حاصل بوده است. محل کلام ما این نیست که بخوایم بحث کنیم آیا اون قدرت بوده یا نبوده، نه، فرض میکنیم که اون قدرت حین العقد وجود داشته. اینم از جواب اشکال دوم. یک کمی این عبارات ابهام درش زیاده ها، حالا تو توضیح دادن، تو ترجمه کردن اشاره میکنم به بعضی از نکاتش. و فیه ان ثابته هو اعتبار و رضا، هو اعتبار و رضا، من هو ما هو المالک حال الرضا، رضا اضافه میشه به من. و فیه ان ثابته هو اعتبار و رضا، من هو المالک حال الرضا. اشکال میشه به این اشکال دوم، یا پاسخ داده میشه به این اشکال دوم، به این که آنچه که ثابت است معتبر بودن رضایت کسی است که مالک است در حال رضایت. اون موقعی که میخوایم اجازه کنیم، رضایت در زمان اجازه مهمه، در زمان اجازه مالک کیه؟ رضایت او مهمه، نه رضایت مالک حین العقد. مستشکل میگفت مالک حین العقد باید راضی باشه، ما میگیم نه، مالک در حین رضایت باید ببینیم کیه، رضایت او کفایت میکنه. پس آنچه که ثابت میشه، آنچه که از ادله به دست اومده، اعتبار رضایت کسی است که مالک است در حال رضایت. سواء اون ملک حال العقد املا، چه مالک حین العقد باشد چه مالک حین العقد نباشد. یعنی حال اجازه، موقع اجازه، موقع اجازه راضی باشه. کسی که موقع اجازه مالکه همو باید راضی باشه. اما موقع عقد مالک کی بوده، آیا راز رضایت او حین العقد شرطه یا نه، اون مهم نیست. دلیل چیه؟ لأن الداعی، دلیل اینکه ما گفتیم رضایت مالک حین الاجازه کفایت میکنه و لازم نیست که حین العقد هم مالک راضی بوده باشد، دلیلمون اینه. لأن الداعی على اعتبار رضا سلطنة الناس على اموالهم و عدم حلها لغیر ملاکها به غیر طیب انفسهم و قبح التصرف فیها به غیر رضاهم و هذا المعنا لا یقتضی از یدم ما ذکرنا. دلیلمون اینه که داعی بر اعتبار رضایت، دلیلی که به ما میگه رضایت شرط است در بی، یکی از این سه تا دلیله. یک، دلیل سلطنت مردم بر مالشون، الناس مسلطون علی اموالهم. دوم، دلیل عدم حلیت مگر از طیب نفس، لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه. سه، حکم عقل به قبح تصرف در مال مردم بدون رضایت اونها. اگر ما رضایت رو شرط دانستیم به خاطر این سه تا دلیل بود. خب حالا این سه تا دلیل چی میگن؟ آیا این سه تا دلیل میگن رضایت مالک در حین عقد شرطه؟ میگن نه خیر، و هذا المعنا یعنی این ادله‌ای که گفتیم لا یقتضی از ید مما ذکرنا، اقتضا نمی‌کنن بیش از آنچه که ما گفتیم. ما گفتیم رضایت مالک حین الاجازه کافیه، این ادله هم همینو میگن. آقا من کتاب زید رو گرفتم فروختم به شما، حالا خودم مالکم، میخوام اجازه کنم. الناس مسلطون چی میگه؟ میگه آقا تو مسلطی، میتونی اجازه کنی این بی رو. لا یحل مال امرئ مسلمن به آقای مشتری میگه که آقا الان این فضولی که کتاب رو به تو فروخته بود، خودش مالکه، خودش هم راضیه، پس تصرف شما اشکال ندارد. پس از ادله بیش از این فهمیده نمیشود. این از این. و اما القدر علی تسلیم، بریم سراغ شرط قدرت. ایشون میفرمان در مورد قدرت ما تسلیم میشیم، میپذیریم که رضایت مالک حین الاجازه کفایت نمی کند، بلکه مالک حین العقد هم باید راضی باشد. و اما القدره علی التسلیم فلا نزایق من اعتبارها فی المالک حین العقد. قدرت بر تسلیم رو ما مزایقه نمی کنیم، کوتاهی نمی کنیم از اعتبارش، یعنی میپذیریم اعتبارش رو در مالک در زمان عقد. یعنی ما هم قبول داریم که مالک در زمان عقد باید قدرت داشته باشد. ولا یکتفا به حصول ها فی من هو و مالکن حین الاجازه، اکتفا نمی کنیم به حصول قدرت در مورد کسی که حین الاجازه مالک است. یعنی مالک حین الاجازه باید قدرت داشته باشه، مالک حین الاجازه که من باشم باید قدرت داشته باشم، ولی این کافی نیست، باید مالک حین العقد هم قدرت داشته باشد. خب پس اینو شک نکنید درش. اما به هازا کلامون آخر، این حرف دیگری است. لا یقده التزامه فی صحت البیع المذکور، التزام به این حرف ضرری در صحت بیع مذکور، یعنی بیع من با اشیء ثم ملک، وارد نمی کند. چرا؟ به خاطر اینکه این یه شرطیه، بالاخره یا مالک این العقد قدرت داره یا نداره، اگه داشته باشه صحیحه، نداشته باشه صحیح نیست. ما نمیخوایم بگیم که من با اشیء ثم ملک مطلقا صحیحه، حتی اگر مالک حین العقد قدرت نداشته باشه. نه، مالک حین العقد یا قدرت داره یا نداره، داشت صحیحه، نداشت صحیح نیست. پس دیگه ما رو تو جاده فرعی نبرید. ما فرض میکنیم که این قدرت در حین عقد حاصل بوده. اگه حاصل بود، مسئله من با اشیء ثم ملک از جهات دیگرش اشکال ندارد. پس لأن الکلام بعد از تجمع حیل شروط المفروغ عنها، به خاطر اینکه کلام در مسئله من با اشیئن ثم ملک بعد از جمع کردن این بی هست، شروطی را که پذیرفته شده هستند. ما بعضی از شروط رو در بی پذیرفتیم، حالا که میخوایم بگیم من با اشیئن ثم ملک بیعش صحیحه، در جای بحث میکنیم که اون شروط باشه. یکی از اون شروط هم قدرته. ما فرض کردیم که قدرت حین العقد وجود داشته است، قدرت مالک حین العقد. ببینید آقا، این عبارت یه ذره دو وجه درش وجود داره. یه کمی مراد مرحوم شیخ گنگه. فلا نزایق من اعتبارها فی المالک حین العقد، درست شد؟ این حین العقد رو شما متعلق به چی میگیرید؟ اگه قید برای مالک بگیرید، ما مضایقه نمی کنیم از اعتبارش در کسی که حین العقد مالک بوده است. ما اینجوری معنا کردیم دیگه. خب این یه احتمال، یه احتمال هم وجود داره که حین العقد بخوره به اعتبار، یعنی ما مضایقه نمی کنیم از اینکه در مورد مالک معتبر باشد که حین العقد راضی باشه. حین العقد معتبر است که مالک راضی باشد، اینم یه احتمال. طبق این احتمال کلا فرق میکنه. اون احتمالی که اول گفتم ظاهر از عبارت هست، بیشتر با عبارت، با ظاهر عبارت تناسب داره. دقت فرمودید؟ در هر دو احتمال ما هر کار بکنیم بالاخره این مطلبی که مرحوم شیخ فرمودن خالی از اشکال نیست. مثلا اگر گفتیم که مالک حین العقد باید راضی باشه، این سوال پیش میاد که خب مالک حین العقد که مالک نبود، که طرف عقد نیست، چرا رضایتش معتبر باشه؟ الان طرف عقد منم، من فضولی از طرف خودم فروختم، حالا مالک شدم دارم اجازه میکنم، طرف عقد منم، چرا باید رضایت ایشون که اون موقع مالک نبوده، قدرت ایشون که اون موقع اصلا طرف عقد نیست معتبر باشد؟ پس اگر بگیم که مالک حین العقد باید راضی باشه، این مشکل وجود داره که ایشون اصلا طرف عقد نبوده، قدرتش برای چی معتبر باشه؟ اگر که ما بگیم که معتبر است که من مالک حین الاجازه، منی که حین الاجازه مالکم، علاوه بر این که حین الاجازه قدرت داشته باشم، حین العقد هم قدرت داشته باشم، اینجا مسلما من قدرت ندارم، چون اون موقع من مالک نبودم، مالک که نبودم قدرت هم نداشتم، چون شرعاً شارع به من اجازه نمیداده تصرف کنم، شرعاً قدرت نداشتم، ولو عقلاً میتونستم کتابو به زور بردارم تحویل بدم. پس بالاخره این مطلب خالی از گیر و گور نیست. ولی برای اینکه اشکال کمتری به عبارت وارد باشه، ما حین العقد رو متعلق به مالک گرفتیم، گفتیم آقا مالک در حین العقد باید قدرت داشته باشه، یعنی زید، علاوه بر این که مالک حین الاجازه که من باشم، منم باید قدرت داشته باشم، هر دوتا قدرت شرطه. اما فرض اینه که هر دوتا قدرت داشته اند، ما اینجور معنا کردیم، هرچند که این نمیسازه با اون چیزی که از مسئله، از تحلیل مسئله آدم تو ذهن شکل میگیره. در زمان ظرف نداشته باشه، ولی ظرفش ذکر نشده، واقعا هم ظرف نداره. به مالک در زمان عقد، در زمان مالکیتش قدرتش معتبره، وقتی دیگه ملکش سلب شد منتقل شد به من که دیگه قدرتش اهمیتی نداره برای ما. نه خب ببین، ما مالک حین العقد رو داریم مطرح میکنیم، ولی دیگه قید براش نیوردیم. تو شما بیاید ادامه عبارت رو نگاه کنید، ولا یک تفا به حصولها ها فی من هو مالکن حین الاجازه، اونجا حین الاجازه قطعا قید برای مالکه، اکتفا نمیشه به حصول قدرت در مورد کسی که حین الاجازه قدرت دارد. خب اینجا منظورمون از این که قدرت داره قید برای حصول نیوردیم دیگه، یعنی حصول از اول تا آخر یا در همون زمان اجازه، در همون زمان اجازه. نه نه، خب داریم الان در مورد مالک حین الاجازه صحبت میکنیم. مالک حین الاجازه باید قدرت داشته باشه، کی؟ همون حین الاجازه. مالک حین العقد هم باید قدرت داشته باشه، کی؟ حین الاجازه. چرا بشه حین الاجازه؟ هر کسی تو مقایسه نکردیم، کجای عبارت مقایسه بود؟ ببینید هر کسی اینو دیگه از مناسبات حکم موضوع هر کسی میفهمه، وقتی میگم مالک عقد باید حین العقد باید قدرت داشته باشه، یعنی در زمان مالکیتش، زمانی که سلب ملکیت شد فروخ، قدرتش چه ارزشی داره؟ اصلا ما چی کار به قدرت؟ این معلومه دیگه، به مناسبات حکم موضوع میفهمیم، وقتی میگیم شما که مالک حین العقد بودی قدرت داشته باشه، یعنی همون زمان عقد که مالک بودی. حین الاجازه میگیم مالک قدرت داشته باشه، مالک حین الاجازه قدرت داشته باشه، یعنی همون زمان مالکیتش که حین الاجازه باشه. پس این که شما میفرمایید به نظر ما اشکالتون وارد نیست. اگر قید رو قید برای مالک گرفتیم، با ظهور عبارت تناسب بیشتر داره، ولی بالاخره اشکال بهش وارده، صورت دیگر هم اشکال بهش وارد هست. بگذاریم مسئله سوم، خیلی ما کند پیش میریم، نمیدونیم چیکار کنیم، محدود زیاد، وقتم کم، ما هر روز تصمیممون اینه که 3 صفحه بخونیم تا برسیم. ولی نمیشه بخونه. نمیدونم اون بزرگوارانی که زحمت میکشن این محدوده ها رو مشخص میکنن چجوری انتظار دارن که تو یک کلاس 45 دقیقه‌ای، حالا 50 دقیقه‌ای، 40 دقیقه‌ای سه تا صفحه از مکاسب از این بخشا خونده بشه و همه بفهمن. والا ما که تون تون صحبت میکنیم، حالا مثل بعضی از اساتید تون حرف زدنمون آروم نیست. بعضی انتقادی که به من میکنن، بعضی دوستان هم میگن تون حرف میزنی، یکم آرومتر حرف بزن. بعد یکی از مشکلات ما از این جهت که مشکلی نیست، تون حرف میزنیم. تکرار زیادی هم فکر نمیکنم داشته باشم، سعیم بر اینه که تکرار نداشته باشم. حالا در این حال یه صفحه بیشتر نمیشه، نمیدونم. بعضیا تیو لسان دارن، شاید میتونن سه تا صفحه رو
نیست. ما حالا 5 کلاس بریم یه نفر نشده که سه تا
درس آخرش که میشه مجبوریم حذف کنیم، هی بگیم آقا این حذف، این حذف، این حذف تا بتونیم برسیم. چاره چی؟ آره اینم واقعیتیه. شما محدوده رو تموم کنین نفهمیدی چی که فایده نداره. یعنی من محدوده رو تون تون بخونم شما نفهمید، خب بعد شب امتحان که میشه یک کتاب یا که کلاس رفتید ولی نمیدونید سر تهش چی شد. لااقل اگر که 50 تا صفحه رو فهمیده باشید، اون 50 تا صفحه رو فهمیدید، نمره اون 50 تا صفحه رو میگید. سوم میرم بخونیم تا وقت تمام نشده. از سالس اشکال سوم، آقا شما قائل به کشفید یا نقل؟ ما گفتیم که مشهور قائل به چی هست؟ قائل به کشف. خب حالا بیایم سم منبع شیئا سم ملک. قائل به کشف هم هستن، مشهور نگفتن که در بیع فضولی معمولی قائل به کشفیم، در منبع شیئا سم ملک قائل به کشف نیستیم. مشهور مطلقا قائل به کشفن. حالا در مسئله منبع شیئا سم ملک، من کتاب زید رو برداشتم فروختم به شما، حالا مالک شدم میگم عجزت اون بیع قبلی را. خب یه مشکل به وجود میاد. مشکل اینه که من کتاب زید رو چه تاریخی به شما فروختم؟ روز شنبه به شما فروختم. چه تاریخی خودم مالک شدم؟ روز دوشنبه خودم مالک شدم. چه تاریخی اجازه کردم؟ فرض کنید روز چهارشنبه اجازه کردم. پس شنبه کتاب زید رو فروختم، دوشنبه مالک شدم و بعدش اجازه کردم. این اجازه من در روز چهارشنبه قراره که کشف کنه دیگه. کشف کنه از چی؟ کشف کنه از اینکه بی از اول درست بوده و نقل و انتقال از همون اول صورت گرفته. روز چهارشنبه که من میگم عجزتو، یعنی از همون شنبه که کتاب زید رو به شما فروختم، شما روز شنبه مالک کتاب زید شدی. خب آقای غلامی، اگه شما شنبه مالک کتاب زید شده باشی، کتاب زید رو من فروختم به شما، شما از همون شنبه مالک شدی. خب پس این کتاب دیگه به من، به من مالک، به من بایع مجیز نرسیده. پس دیگه کتاب روز دوشنبه وارد ملک من نشده. وقتی وارد ملک من نشده، پس من چجوری اجازه کردم این بی رو؟ دقت کردید چی شد؟ یه بار دیگه بگم، کتاب آقای زید رو من برداشتم روز شنبه فروختم به شما. خب روز دوشنبه خودم مالک شدم و گفتم عجزتو. وقتی من اجازه کردم، کشف میکنید که بیع فضولی از همون اول که شنبه بوده درست بوده، یعنی شنبه این کتاب از ملک زید خارج شد وارد ملک شما شد. خب وقتی کتاب از شنبه وارد ملک شما شد، پس معلوم میشه دوشنبه به من نرسیده، دوشنبه وارد ملک من نشده. منی که رفتم دوباره از زید روز دوشنبه خریدم، بیعم باطل بوده، غلط بوده. پس وقتی من مالکش نشدم، منی که مالک کتاب نبودم، چجوری اجازه کردم بیع رو؟ پس اگر اجازه من درست باشه، منجر به این میشه که اجازه من باطل بوده باشد. دقت فرمودید؟ اگه من اجازم درست باشه، از این صحت اجازه من کشف میشه که شما از اول مالک بودی. پس من مالک نبودم که بخوام اجازه کنم، پس اجازه من بی خود بوده. ببینید، از سالس و ان الاجازت حیث صحت کاشفتون علال اصح مطلقا. اجازه، اشکال سوم این هست که اجازه در جایی که صحیح بوده باشد کاشف است بنابر نظر اصح مطلقا. بنابر نظر اصح یا مشهور، اجازه کاشف است مطلقا. مطلقا یعنی هم حتی در مسئله منبع شیئاً ثم ملک، یعنی در تمام موارد فضولی، حتی در مسئله منبع شیئاً. پس اجازه اگه قرار باشه صحیح باشه، کاشف نه ناقل. چرا؟ لعموم دلیل دال علیه، به خاطر اینکه دلیلی که دلالت بر کشف داره عامه، اختصاص به بیع فضولی های معمولی نداره، بلکه در منبع اشیان ثم ملک هم اون دلیل اقتضای کشف را میکند. پس دلیل کاشف است مطلقا. چرا مطلقا؟ به خاطر عموم دلیلش. حالا که اینجور شد مشکل از اینجا شروع میشه. و یلزم حین اذن خروج المال ان ملک البائع قبل دخول هیفی، لازم میاد که این مال قبل از اینکه داخل ملک من بشه از ملک من خارج بوده باشد، یعنی که خارج شود، لازم میاد که خارج بوده باشد. آقا این کتاب زید وقتی که به من رسید من اجازه کردم، کشف میشه که از همون اول مال شما بوده. پس کشف میشه که این کتاب اصلا داخل ملک من نشده که حالا بخواد خارج بشه به شما برسه. پس لازم میآید خروج اون کتاب، خروج اون مال از ملک بایع فضولی قبل از این که داخل شود در ملکش. لازم میاد این قبل از این که این کتاب داخل در ملک من بشه از ملک من خارج بوده باشد، مستقیم بره اونجا. پس من واسطه نبودم، من که مالک واسطه نباشم، پس چجوری میخوام اجازه کنم؟ اجازه باید توسط مالک اتفاق بیفته. نتیجهش این میشه فلا یسهل اجازه، پس اجازه من صحیح نخواهد بود. و فیه دیگه وقتمون گذشت، انشاءالله جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.